اولویت میدیم چی میگیم و الا چون تا اینجا ما داریم الان داریم بحث عرفی میکنیم، گفتیم تا اینجا بحث نصوص مطرح نیست برام. در عرفن میگن بلا خب این دوخت مال اینه، این کار اینه و مال اینه، منتاش آیا حق داره الان بگیره نگیره این یه بحث دیگه، این از نظر تضاهم دو حقه. خوب وقتی میگیم کار خلاق و مولد، گفتیم منشأ مالکیت کار خلاق و مولد. اول تعریف کنیم هر کاری منشأ مالکیت نیست، این که میگیم کار منشأ مالکیت هست باید معنی کنیم کار خلاق و مولد منشأ مالکیت هست، یعنی کاری که یک ارزش مصرفی تازه ای را به وجود آورد، ولا هر کاری منشأ مالکیت نمیتونه باشه. آها ملاحظه میفرمایید، بنده الان کار کردم، آیا چی این منشأ مالکیت شد؟ چون با کاغذ پاره کردن کار دیگه، کاری است که روی یک ماده طبیعی انجام میگیره، این که منشأ مالکیت نمیشه. کار خلاق و مولد، بله اگر یک کسی الان اینجا خورده کاغذ لازم داره، کاغذ بزرگ به دردش نمیخوره، اگه خورده کاغذ کار و این کار من باز آمد به این یک ارزش مصرفی تازه داد، باز بابت همینم من میگم من برای من مالک اینم اجرتم میخوام. منظور از کار خلاق و مولد کاری است که منشأ پیدایش ارزش مصرفی جدیدی باشد. وقتی شما مقداری خاک را به خشت خام تبدیل می کنید و خشتها را با گل ملاط روی هم می چینید و تاق می زنید با اونها و یک کلبه می تازید، کار خلاق و مولد انجام داده اید، زیرا ارزش مصرفی تازه ای به وجود آورده اید که قبلا نبود، کلبه ای ساخته اید که به درد سکونت می خورد و یکی از نیازهای انسان را تأمین می کند. بله دو جور خراب کردنه، یعنی اگر این میخواد خراب کنه تا به جاش خونه بسازه، چون احتیاج دارید که زمین رو خالی کنه از این، از این نظر کارش به درد میخوره، یعنی زمین، این زمین به درد خانه سازی جدید نمیخورد، با خراب کردن و بردن زمین یک ارزش تازه پیدا می کند، به درد خونه نو می خوره. ولا اگر این مطرح نباشه همینطور بیاد خراب کنه کسی پول می ده اصلا؟ ولی به قول آقا می گن می گیرن متعرضه او هم می شن می کن چون همچی کن دوار نقره ها نه جانم، ما نگفتیم به این که هر الان خدمت آقا گفتم که ما گفتیم هر گردوی گرده، هنوز که خدمت شما نگفتم هر گردی گردو، بعد هم شد که نه گردو هم دیگه حالا پیوند بشدن و جراس چه نه جانم، ما نگفتیم، ما نگفتیم حالا اجمالا میگیم مالکه، حالا میرسیم حدود، ما فعلا منشا میگیم حالا به حدودش میرسیم، فعلا اجمالا الله اکبر که میگفت یه چیز حالا
الله
برای انسان کار می کند، ولی کار او خلاق و مولد یعنی تولید کننده یک ارزش مصرفی تازه نیست. اگر شما کلنگ بردارید و کلبه ای را که ساخته اید در هم بکوبید کار می کنید. کاری که در طبیعت تغییر شکلی به وجود می آورد، ولی کار خلاق و مولد شمارده نمی شود، مگر اون که بخواهید زمین را تبدیل به مگر این که بخواهید در زمین ساختمان نوعی بسازید. و منظور شما از خراب کردن و بردن خاک ها این باشد که زمین برای ساختمان بهتری آماده شد. این راجع به اصل مالکیت، اصل منشئیت کار خلاق برای مالکیت. خوب، من قبلا سوال کنم که وقت جلسه چجوری؟ نیم ساعت، یعنی تا هفت نیم. حدود مالکیت ناشی از کار مولد میرسیم آقا، گفتیم اینا که هم نرسیدیم میرسیم آقای من میرسیم آقا. فعلا بگیم کار خلاق و مولد چیه؟ منشأ مالکیت شد. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد انسان مالکیتی است محدود نه مطلق. زیرا انسان در هر کار تولیدی از مواد موجود در طبیعت استفاده می کند موادی که در خلق و تولید اونها نقشی نداشته است. بدون استفاده از مواد طبیعی هیچ چیز رو نمیشه تولید کرد. حتی اون که میخواند خوانندگی میکنه باز باید از هوا استفاده بکنه تا این خوانندگیش به درد دیگری بخوره. در همون مثال کلبه خشتی کار شما این است که از خاک و آب موجود در طبیعت برای خشت زدن و کلبه ساختن استفاده کنید، ولی شما خاک و آب را تولید نکرده اید، بلکه به خاک به کمک آب شکل تازه داده اید، شکلی که قبلا نداشت، و به این ترتیب خشت ساخته اید. بنابراین شما در همین حد خشت زنی و شکلی که به خاک داده اید مالک خشت می شوید. بعد که خشت ها را با ملات روی هم چیدید و دیوار ساختید و تاق زدید و کلبه به وجود آوردید مالک کلبه می شوید. ولی اصل خاک موجود در خشت و کلبه نتیجه تولید شما نیست، در نتیجه از این جهت ملک شما نیست. گفتم بحث برن بحث فطری، بحث منطق فطری. ما نرفتیم سراغ این کارا از نظر اسلام این مالک میشه یا نمیشه، این بحثو میرفتیم. میگیم مالکیت ناشی از تولید و کار خلاق محدود است به حدود همون نقش تولید و خلاقیت. روشن این؟ اون برادر ما گفتن حرفای غیر مربوط رو نزنید و حرفای مربوط رو بزنید که جسمه مرده نباشه. اگر در رابطه با مطلب شکی شبهی هست باید از بین بره. برای که تولید نکرده، وقتی ما میگیم منشأ اعتبار مالکیت او تولیده اوست، بنابراین او چون خاک را اصل ماده خاک تولید نکرده، پس این تولید او منشأ اعتبار مالکیت او بر اصل خاک نمیشه. خیلی خوب، ما که نگفتیم. حالا این نتیجه است. آه نتیجه کجا؟ تظهر و ثمره فی الحال فی الیمین. عرض می شود که نتیجه اونجاست که اگر ما گفتیم این مالک خاک نمیشه، بارون آمد این کلبه این رو زد و خرابش کرد، خاک حساب شد. خوب، آیا بازم هنوز این مالک خاک ها؟ از نظر اعتبار که تا اینجا داشتیم گفتم بحث فقهی و استصحاب و اینا باشه مال بعد، فعلا داریم همچون پله پله بریم جلو. وقتی که این خاک ها، این خشت و خاک معمولی شد و ریخ روی زمین مثل اول، بازم بگید مالک این خاک ها؟ دلیلش چیه؟ اون حقش پریش ها، بارون اومد از بین برد اون کارشون. بنابراین ثمره در اینجا داره. همونجا خاک را از همونجا برداشت، خاکی بوده از همونجا قیادت میرد. ما گفتیم مالکیت ناشی از کار مولد، مالکیت ناشی از عوامل دیگر این باشه. بعد ما میگیم اگر گفتیم کار تولیدی منشأ اعتبار مالکیته، بنابراین این مالک خود ماده خام به این اعتبار مالک ماده خام نمیشه، به اعتبار دیگر. اجازه بدید اللهم بیر بیر. ما که ها نگفتیم فقط، عجب، بنده چند بار تالا عرض کردم، چند بار تالا عرض کردم که بنده نگفتم هر گردی گردوس شما بازم میفرماد. ما میگیم آه یکی از منشأ های گفتیم یک، حتی کلمه یک رو هم عرض کردم. نه جانم نرفتیم، هنوز تو کار مولدیم. میگیم مالکیتی که منشأش کار مولده حدودش چیه؟ میگید من به اعتبار این منشأ فقط تا اینجا مالکم. خوب، اگه قرار شد که مالکیت من قبلا این سوال بکنم، حاضران در این جلسه بحث متعهدن که در جلسه 15 روزه دیگه باشن یا نه؟ چون این بحث گاهی میشه که اگر اون بحث تکمیلیش رو نشنوید و حضم نکنید، اونا یه برداشت وارونهی در ذهن علمای اعلام پیدا میشه، حالا بیا و درستش کن. اونم این بحث ذری. خوب، حالا می فرماید که بالاخره این آقای خش زن و کلبساز مالک اون ارزش مصرفی خشتی و کلبه ایش هست یا نه اونم نیست؟ بله هست. سوال هست اینجا، چند تا علامت سواله. یک، این آقا توی همین کار خشزنی و کلبه سازیش یه مقدار از طبیعت گرفته، خورده تا نیروی کار پیدا کرده و تونسته خش بزنه و کلبه بسازه، و الا اگر قضاگیرش نمی آمد و قدرت کار نداشت و از گرسنگی بی حال افتاده بود، بازم می تونه خش بزنه و کلبه بسازه. معلوم میشه همین خش زنی و کلبه سازیش هم یک گوشش به یه جای دیگه بند. یه مثال بزنیم که خوب روشن بشه. ها، توی بیابون خدا میرید 10 من گندم میپاشید، 5-6 ماه دیگه این 10 من میشه 100 من گندم. این 100 من گندم که شما تولید کردید مال کیه؟ مال زارعه دیگه، از زبون زارعه و این کان غاصبا. اگه تو زمین غصبی هم میکنه مال خودش. حالا راستی این 100 من گندم مال خودشه؟ اگر آب بارون نمی آمد اون 10 من گندم شما بین رفته بود، آب بارون هم شریک تو این 100 من. اگه نور آفتاب نبود و گرمای آفتاب نبود و مواد گوناگونی که از هوا باید جذب شود تا یک دانه گندم 10 دانه شود، اگه نبود این آقا حالا 100 من گندم دست تو دستش بود؟ پس آفتاب هم شریک. اگه هوا نبود، اگه کربن نبود تا جذب کند این گیاه و رشد کنه، این آقا حالا 100 من گندم جلوش بود با یه مقدار کاه؟ هرگز، همون جاز بین. و اگر ای بابا، معلوم شد که این آقا یک سهم کوچکی داره، این 100 من گندم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا این آقا با پاشیدن 10 من گندم 100 من گندم به دست بیاره. اینا هم سهم دارن.
اینا نمیتونه ملت عدم مالکیت مطلق بشه، ملت این که نسبت به همه انسان ها مصادی همه میتونه از اینا بکنه.
خب شیخ ممکنه گفتیم. ببینید باز ما آقایون جلو میافتید، این اللهم بیر بیر برای همیشه باقی بمونه دیگه. ببینید آقا، بنده عرض میکنم مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد، شما بفرمایید که این مالکیت این آقا، اون مالکیت ناشی از کار خلاق و مولدش 1/100 است، 99% دیگهش چیز دیگه است. من شد حالا میرسیم، ما میخوایم بگیم فعلا مال کار منشأ مالکیت است و مالکیت ناشی از کار است. ببینیم این چقدر معنی داره، حد معنیشو به دست بیاریم. حالا بعد بفرمایید که غیر از این یه چیز دیگه، حیاست هم منشأ مالکیته. پس معلوم میشه یه چیز دیگه غیر از کار بازم منشأ مالکیت هست. ببینیم او حدش چیه، حالا هست یا نیست نمیدونم، حالا ببینیم. به هر حال ما میگیم فعلا در مبحث نقش کار خلاق مولد در مالکیت. خوب تموم شد؟ نه آقا بازم تموم نشد. چطور؟ میخوام بینم اون انسان اولیه‌ای که از شکم مادرش به دنیا آمده بود و هنوز وارث تجربه کشت و کار نبود، عقلش میرسید گندم بپاشه و دهمن بپاشه صدمن درو کنه؟ این آقا این تجربه رو از تاریخ و از جامعه آموخته. اگر این تجربه ای را که از جامعه آموخته نبود، باز هم نمیتونست این کارو بکنه. پس یه سهم هم میدیم به تجربه اجتماعی. خوب اگر مثل گنبد شد، میریزن گنده رو از بین میبرن، نیروهای انتظامی هستن که میان در اثناء کشت، وسط کشت، آخر کشت، موقع درو، امنیت اونجا به وجود میارن تا این آقا بتونه درو کنه. اگه اونا نبودن گندم اونجا بود؟ نه، ضد خلق آتش زده بود، از بین برده بود. پس معلوم میشه عوامل دیگر اجتماعی هم در این که کار این آقا بتونه از ده من گندم صد من به وجود بیاره موثره. نکنه کم کم دم کار هیچی که نمیشه، نفره هیچی نمیشه، اما سهم کار انسان در این که بتونه منشأ اعتبار مالکیت او بشه یک سهم محدودی است. پس ما اجمالا فهمیدیم که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت هم تا یه حدودی، این حدودش هم خیلی کمتر از اون چیزیست که اول به ذهنمون می آمد. تفکر سوسیالیستی در این محاسبه میره جلو، بازم میگه اصلا کار خلاق و مولد هر انسان منشأ مالکیت او نیست، منشأ مالکیت جامعه است. میگه اما اون آب و خاک و هوا و بارون مال جامعه، زمین مال جامعه، این کاری هم که این میکنه، تجربهش که مال جامعه بود، امنیتش هم که مال جامعه بود، حالا یه کاسه میگه همش مال جامعه، بنابراین اون که فرد تولید میکند در حقیقت میشه ملک جامعه. چرا؟ چون در حقیقت فرد نیست که تولید میکند، چیز که تولید میکنه جامعه. این یکی از زیربناهای اندیشه سوسیالیسم، مالکیت اشتراکی و جمعی. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد باید به حساب کی واریز بشه؟ فرد یا جامعه؟ جامعه. این برداشت سوسیالیسم بر اساس همین توضیحات که دادم. ولی تفکر سوسیالیستی تند میره، تخیلیه. چرا؟ برای اینکه نقش فرد، نقش ویژه یک فرد انسان غیر قابل انکاره، ولو خیلی ضعیف، ولو یک در هزار، یک در میلیون، فرد انسان نقش داره. چطور؟ اولا اون اولین انسانی که این تجربه کاشتن و محصول بیشتر به دست آوردن رو یا مشاهده کرد و مشاهده خودش رو تفسیر کرد و معنی کرد و به تجربه تبدیل کرد، این خلاقیت مال او هست یا نه؟ یا بازم اینجا میگید آقا این خلاقیت هم مال او نیست، مال جامعه هست؟ جامعه که خودش خلاقیت نمیتونه داشته باشه، جامعه میتونه امکانات و ابزار خلاقیت رو به فرد بده. اونی که خلاقیت معمولا داره کیه؟ فرده. حالا یا یه دونه فرد یا گاهی با هم شریکن چهار تا، ولی کل جامعه خلاقیت معمولا نداره. این یه شوخی شعر. خلاقیت ها معمولا مربوط است به فرد، یا یه فرد یا چند فرد که با هم مشترکن خواهی رو انجام میده. چه میدان سهم داره؟ بگید یک در یک میلیارد. اما بگید فرد سهم داره، بس داره سهم خاص داره، سهم ویژه، سهم ویژه داره، نه اون سهم عمومی. همه انسان ها خلاق نیستن، مبتکر نیستن، یا اگر مبتکر هستن حد ابتکارشون یک اندازه نیست. این واضحه. فرد تا حدودی اصالت داره، هویت داره، گم نیست تو جامعه. همون چیزی که اجمال در اون بحث چند شب قبل شاید شنیدید یا دیدید، اصالت آمیخته فرد و جامعه به عنوان برداشت های تک بودی از اسلام، نفی برداشت های تک بودی از اسلام. پس اولا فرد در این خلاقیت ها سهم خاص خودش رو داره. ثانیا حالا خلاق هم نه، در استفاده از امکانات و خلاقیت ها و تجربه های به اس رسیده، مگه همه انسان ها یه جور استفاده میکنن؟ یه آدم هست بیحال، تنبل، آماده خور، فوفول، از زیر کار در رو، همه امکانات هم که در اختیارش بذاری دراز میکشه و میگه مامان غذا برام بیا. یه آدم هم هستش که زمین و آسمان رو در مینوردد برای تولید و فعالیت. نسبت افراد با استفاده از مقدورات و امکانات و همونهایی که گفتید در اختیار همه هست یکی نیست، هر فردی ویژگی هایی داره. همین گفتید که این ویژگی ها هم مربوط به خود این نیست، یه عامل طبیعی داره، یه عامل اجتماعی داره، بد تربیتش کردن، بد بارش آوردن، پروتئین کافی اون اول بچگی بهش نرسوندن، از این حرفا. بگیم بسیار خوب، بالاخره میخواید بفرمایید که اگر همه شرایط طبیعی رو برای انسان‌های مختلف یکی کنن و همه شرایط اجتماعی رو یکی کنن، بالاخره انسان‌ها یه جور قالبی مثل ماشین پیکان از آب در میان؟ یا اینکه نه، واقعا اصولا در سرشت انسان این تفاوت‌ها وجود داشته. بالاخره اون روز اول که دوگانگی و چند دوگونگی و ندوگانگی، دوگونگی و چند گونگی در انسان‌ها به وجود آمد، منشأش چی بود؟ اینا مسئله رو حل نمی کنه. ما میگیم در این که انسان به عنوان فرد دارای هویت فردی است، در این کسی تردیدی ندارد. نمیگیم این هویت کاملا مستقل از طبیعت و اجتماعه، ولی میگیم هر فردی یه مقدار هویت مستقل، یک مقدار هویت ویژه، کلمه مستقل هم برمیداریم، یک مقدار هویت ویژه و اختصاصی دارد. اینا دیگه جدال و جدله. شما سوال داشتید؟